بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. این چند سطر آخر ثم کل مورد حکم فیه به حرمت البیع من هذه الموارد الخمسه فالظاهر عدم فساد البيعه لتعلق النهي بما هو خارج عن المعامله عن الاعانه على الاثم او المسامحه في الردع عنه. در من جلسه قبل عرض کردم خدمتتون که ما یه طلبکاری از مرحوم شیخ داریم. طلبکاریمونم اینه که ایشون قاعده رو اومد جمع کرد ولی دوباره سراغ ادله خاصه نرفت دیگه. ادله خاصه رو بالاخره چیکارش بکنیم؟ حالا یه چیزایی ما بافتیم و خدمتتون عرض کردیم. بحثی که اینجا مطرح میکنن در مورد اینه که ما تو این موارد خمسه رو درست کنیم. ببینیم رفقا پنج تا شد چجوری پنج تا شد بشماری ببینیم. دقیقا سرمونی چطور شد که احدها از ثانی از ثالث که از ثالث خودش قد یکون و قد یکون دو قسم شد که قسم دومش که قد یکون دوم باز دو خودش علاوه اجهن شد که مجموع میشه پنج تا. یعنی خود از ثالث سه تا شد، دو تا قبلش از ثالث هم سه تا، مجموع میشه پنج تا. لذا میفرمایین که کل موردن که حکم فیه به حرمت البیع من هذه الموارد الخمسه، خب حکم به حرمت البیع بشه، ظاهر اینه که این حرمت ملازمه با فساد نداره. یه نکته خیلی مهم میگن، قبلا هم این رو چند مرتبه خدمتتون عرض کرده بودن که ببینید نهی که بیعی که حرام میشه، بیعی که حرام میشه، این عناوین توی بحث فقه خیلی مهمه. عناوین خیلی مهمه. بیعی که حرام میشه حرمتش چجوریه؟ آیا دلیل تحریم نهی به خود این عنوان بیع خورده یا به عنوان دیگری خورده که بیع مصداق اون عنوانه؟ به عنوان دیگری خورده که اون عنوان بر بیع منطبقه. خب این بحث ملازمت و نهی للفساد که حالا خودشم باز اونم تفصیل داره ها، که آیا نهی از معامله مفید فساد هست یا نه، که خودشم تفصیل داره. شیخ تو مطالب مفصل دارن 4-5 شقش میکنن، در بعضی از شقوقش قائلن که نهی از معامله مقتضی فساده. خب این بحث اقتضاء نهی للفساد کجا این بحث مطرح میشه؟ جایی مطرح میشه که نهی به خود عنوان بیع خورده باشه. اونجایی که نهی به عنوان دیگری خورده که اون عنوان دیگر منطبق بر بیع شده و نهی مال اون عنوان و بیع مصداق اون عنوان شده، اینجا بحث اقتضاء و نهی للفساد اصلا جاری نمیشه. اینجا بحث اقتضاء و نهی للفساد اصلا جاری نمیشه. ببینید عبارت رو بفهم. ثم کل مورد، این بحث خیلی مهمه، یابد شما حواستون باشه. خب حواستونش خیلی بحث مهمیه. کل مورد حکم فیه به حرمت البیعه من هذه الموارد الخمسه فالظاهر عدم و فساد البیع، ظاهر اینه که بیع فاسد نشده. چرا؟ لتعلق النهی بما هو خارج عن المعامله، چون نهی تعلق گرفته به یه عنوانی که اون عنوان از بیع از معامله مد نظر ما چی است؟ خارجه. خب نهی و حرمت به خود عنوان بیع تعلق نگرفته، به یه عنوان خارجی تعلق گرفته، عنوان خارجی منطبق بر بیع شده، بیع مصداقش شده. عن الاعانه، حالا اون عنوان خارج از معامله که نهی بهش تعلق گرفته چی است رفقا؟ اعنی الاعانه علی الاثم او المسامحه فی الردع عن الاثم، یعنی فی الردع عن المنکر، که این دوتا عنوان بود دیگه، با این دوتا عنوان داشتیم کار میکردیم. خب پس حرف اولی شیخ اینه که فالظاهر عدم فساد البیع، فالظاهر. خب شیخ میفهم و یحتمل الفساد، احتمالم داره بگیم چی؟ احتمالم داره بگیم که در اینجا فساد هست. خب به چه دلیل بگیم احتمال داره فساد هست؟ میگن که لاشعار قولهی، چون ببینید یکی از ادله‌ای که حرمت اعانه علل اسم و العدوان رو باش ثابت میکنیم، یکیشون آیه کریمه است که عرض کردیم بعضی بزرگان به اسمت مرحوم آقای خویی توی آیه دلالت آیه مناقشه کردن، گفتن آیه دال بر حرمت تعاونه، دال بر حرمت اعانه نیست. خب منتها خب ادله دیگری هم داریم، یکی از ادلمون سوای آیه که عرض کردم مورد اشکال وارد شده، خود روایت توحفه. روایت توحف یه فقره ای داره، این فقره که کل بیع ملهو بهی، یا کل مبیع ملهو بهی و کل منهی عنه مما یتقرب لغیر الله، این جمله با این جملهش کار داریم. او یقوا به الکفر و شرک فی جمیع وجوه المعاصی او باب یوهن به الحق، هر چیزی که هر مبیعی که به واسطه اون مبیع به واسطه اون منهی اون ان کفر و شرک تقویت پیدا میکنه در جمیع وجوه معاصی، از همه معاصی که خلاصه موجب تقویت کفر و شرک میشه، یا بابی که به واسطه اون باب یه بابی انسان باز بکنه کاری انجام بده که به واسطه اون یوهن و بهل حق تضعیف میشه. خب از این فقره بعضی استفاده کردن برای چی؟ برای اثبات حرمت اعانه بر اسم. خب از این فقره بعضی استفاده کردن برای اثبات اعانه حرمت اعانه بر اسم. خب حالا روایت توحف، من قبلا این خدمتتون عرض کرده بودم که شیخ اینو دو سه جا میگه. روایت توحف ظهور اون حرامونی که در روایت توحف اومده، حرامون بیعه و شراعه که خیلی جمله تکرار میشه، یا حرامون محرمون تعبیر اینجوری اومده، ظهور حرامون در کدوم حرمته؟ حرمت تکلیفی یا وضعی؟ تکلیفی. کلمه حرامون اگر در لسان روایات و آیات بیاد همیشه ظهور در حرمت تکلیفی داره. این حرام وضعی از مصطلحات فقها است، این حواستون باشه همیشه، از مصطلحات فقها است. در کلمات فقها اگر دیدید حرامون، احتمال بدید منظورشون حرمت چی است؟ حرمت وضعی و فساد و بطلانه. ولی در آیات و روایات کلمه حرام رو دیدید، نه اون دیگه همچین احتمال در موردش داده نمیشه. حرامون به معنی چی است اونجا؟ به معنی ظهور در حرام تکلیفی داره. خب روایت توحف عرض کردیم ظهورش در حرام تکلیفیه، لکن یه نکته‌ای داره که به واسطه اون نکته میگن سیاقش سیاق حرمت وضعی هم هست، یعنی علاوه بر اینکه حرمت تکلیفی رو میرسونه، حرمت وضعی و فساد معاوضه رو هم میرسونه. حالا توضیح این رو مرحوم میرزای شیرازی خیلی قشنگ توضیح داده، خود شیخ که فقط میگن و رد میشن. این بیان اولین باره، البته دو سه جا دیگه هم میگن این رو. خب. از اول کتاب تا الان اولین مورد، یادتون باشه منم هر از گاهی ارجاع میدادم دیگه، دو جا هست، یکی اینجا صفحه چنده، اینجا صفحه 145، یه 7-8 صفحه دیگه 152 بود به نظرم، قدیما تو ذهنم بود، آره 152 ثم ان النهی فی هذه الاخبار لا یدل. ببینید اونجا یه خط گفته ثم ان النهی فی هذه الاخبار لا یدل علی الفساد بلا مستند له سوا ظاهر خبر توحف الاول الوارد فی بیان المکاسب السیئه و الفاسده. ما مستندی برای فساد نداریم مگر خبر توحف، اونم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه الوارد فی بیان المکاسب السیئه و الفاسده، چون سیاق بیان مکاسب سیئه و فاسده است. که حالا از این که همچی سیاق داره روایت توحف، همچی سیاقی داره، من برگردم بس خودمون، بله از این که روایت توحف همچی سیاقی داره که سیاقش بیان مکاسب سیئه و فاسده است، که حالا اینم توضیح داره چرا تو سیاقش سیاق مکاسب سیئه و فاسده است. قبلا گفتم خدمتتون، باز تکرار میکنم شاید یادتون نمونده، چون ببینید حضرت میخوان اقسام معایش عباد رو مطرح بکنن. اقسام معایش عباد یعنی چی؟ معیشت یعنی چیزی که انسان تو زندگیش استفاده میکنه، اموالی که انسان توی زندگیش مصرف میکنه. اقسام معایش رو که میخوان حضرت مطرح بفرمایند، در ضمن اقسام معایش میان معاملات مختلف رو میگن، معاملات مختلف رو میفرمان که بعضی از این معاملات میفرمان حرامه. خب اگه حرام صرفا حرام تکلیفی باشه و حرام وضعی نباشه و خلاصه طرف کار حرامی انجام داده ولی مالک شده این رو، چیزی که به دستش اومده مالک شده و حلال درش تصرف بکنه، این با اون سیاق حدیث که حضرت بگن اقسام معایش، این چیزی که طرف میاره تو زندگیش ازش استفاده بکنه مطرح بکنند و میفرمان بعضی حلال و بعضی حرام، اصلا با اون نمیسازه. لازمه این که اقسام معایش رو بفرمایند، لازمش اینه که اونجایی که دارن میگن حرامون یعنی چی؟ یعنی استفادهش هم جائز نیست، تو زندگیت اینو نیار مصرف بکن. خب یعنی مالک نشدی این رو، که اینم کاشف از اینه که چی مالکش نشدی، حرام هست یعنی مالکش هم نشدی، این رو تو زندگیت نیار مصرف بکن. و الا اگر معامله صحیح باشه و انسان مالکش شده باشه، ورشی نداره که ازت بفرمایند که نیار این تو زندگیت مصرف بکن. چی میگیم؟ نکن. درسته، میگیم نکن، منتها اونجا اشکال نداره. اتفاقا اونجا فقها میگن اشکال نداره اگه به ندا رو کسی اسیان بکنه مالک میشه و میتونه اون رو تو زندگیش استفاده کنه. نه خب این قرینه داری، فقط میگه نکن نیست، حضرت فرمودن حرامون، منتها قرینه داریم که حضرت میخوان معایش رو تقسیم کنن. معایش یعنی چی؟ یعنی چیزی که طرف میاد تو زندگیش میخواد مصرف بکنه. خب فقط بحث معامله نیست، تا خوب دقت کنید اصلا صدر روایت تو هفت حضرت ما میگن اقسام معایش عباد. معایش یعنی چی؟ یعنی درآمدهایی که بندگان خدا به دست میارن و میخوان این درآمدها رو بیارن تو زندگیشون مصرف بکنن، که حضرت میخوان بفرمایید که کدام درآمدها رو تو زندگیتون مصرف بکنید حلاله، کدام رو مصرف نکنید حرامه. خب این که اومدن میفرمان بیعش حرامه، اجارش حرامه، نمیدونم این صنعت رو اگر انجام بدی این صنعت حرامه، خب اگر صرف حرمت تکلیفی معاملات باشه و حرمت وضعی نداشته باشه، این که نشد بیان معایش حلال و حرام. که خب بیان معایش حلال و حرام یعنی اون مالی که میاد تو زندگیت مصرف کنی بعد پیش حلاله بعد پیش حرامه. خب توی روایت هم هیچ جا حضرت نمیدن بفرمان که این مال حلاله این مال حرامه، نه همش مدام فرمودن این معامله حلال این معامله حرامه. خب به قرینه این که حضرت در مقام بیان معایش هستند، اون مالی که آدم بخواد بیاد تو زندگیش مصرف بکنه، و میبینیم هم که نیومدن یه جاش بگن که این مال حلال این مال حرامه، فقط اومدن گفتن معامله حلال معامله حرامه، از این کشف میکنیم که اونجایی که فرمودن معامله حرامه علاوه بر اینکه حرمت تکلیفی داره حرمت وضعی هم داره و معامله چی میشه؟ فاسد میشه. خب که این حالا شیخ اینجا یک کلمه میارن، میگن بناءً علی ان تحریمه، بناءً علی ان تحریمه مسوق لبیان الفساد فی تلک روایه کما لا یخفا. یه بیانش اینجاست، بیان تکمیلیش هم عرض کنم خدمتتون که همون صفحه که الان آدرس دادم بهتون چی بود جمله؟ بله این بود 152. ثم ان النهی فی هذه الاخبار لا يدل على الفساد فلا مسند است و دار خبر ظافر. خود اینجا ببینید بیان اینجا خورده شاید گویاتر باشه. الوارد، الوارد یعنی سیاقش اینه، الوارد فی بیان المکاسب الصحیحه و الفاسده. درسته که ظهور داره اون حرامونی که درش از ظهور داره در حکم تکلیفی، ولی سیاقش سیاق بیانش چی است؟ حرام حلاله، سیاق بیان مال حلال و مال حرامه. لذا روایت علاوه بر حکم تکلیفی ناظر به حکم وضعی فساد و صحت معاوضه هست. خب خیلی توضیح دادم. البته خب حالا اگر شما بخواید یه حاشیه‌ای هم ببینید اینجا، مرحوم میرزای شیرازی یه بیان خیلی قشنگ و مختصری دارن که همین حرف ما رو خیلی قشنگ ایشون می‌فرمان، عرضی که بنده کردم و ایشون خیلی مختصر. حاشیه میرزای شیرازی، میرزا محمد تقی شیرازی، اون حاشیه میرزای شیرازی که بر رسائل میرزا محمد حسن سیده، این حاشیه مکاسب اون رسائل بود که تغییرات مجدد شیرازی، نمیدونم احیانا مراجعه کردید یا نه، یکی از بهترین شروع رسائله، یکی از محققانه ترین شروع، چون ایشون مبنای درس خارج اصولش رسائل بوده. خب لذا قوله قوله که میگه حرف شیخ تو رسائل میگه، بعد بحث میکنه اینطوریه تقریرات مجدد شیرازی. احیانا اگر کار تحقیقی پژوهشی خواستید بکنید حواستون باشه. اون میرزای شیرازی صاحب فتوای تنباکوه، این یکی که تو مکاسب حاشیه داره میرزای شیرازی شیخه که صاحب فتوای جهاد علیه انگلیس در عراق تو حرم سید الشهدا مدفونه. میرزای شیرازی کوچیک میگن دیگه، میرزای بزرگ میرزای کوچیک، میرزای دوم به قول شما. احسنتون. عرض کنم به معذرتون که ایشون تعبیرش یه حاشیه خوبی دارن اینجا، این عرض بنده رو که عرض کردم همین رو بای بیان خیلی قشنگ میگن، جلد 1 صفحه 53 ذیل همین عبارت. خب پس ببینید، یختم الفساد لاشعار قولی علیه السلام فی روایت طواف المتقدم بعد قولی و کل و کلو بیئن ملحوون بهی و کلو منحیئن انهو ممایو تقربی لغیر الله، که حالا با این فقرش کار داریم. او یقوا به الکفر، هر چیزی که یقوا به الکفر و شرک فی جمیع وجوه المعاصی او بابون یوهنو به الحق، این فقره تقویت کفر و شرک و خلاصه تضعیف حق، این ناظر به همون اعانه بر اسمه. خب این رو حضرت فرمودن فهو حرامون، هر چیزی که این طوری باشه، فهو حرامون محرمون بیعه و شراه و امساکو، ما با همین قسمت بیعه و شراهش کار داریم. از اول فهمیدم بیعه و شراهش حرامه. خب بیعه و شراهش حرامه اگه اون قرینه سیاق رو نداشتیم، گفتیم صرفا حرمت تکلیفی داره، لکن با توجه به اون حرمت قرینه سیاق متوجه میشیم که علاوه بر حرمت تکلیفی حرمت وضعی هم داره. بناءً همین نکته رو میخوام بگم دیگه، بناءً علی ان تحریما در خبر توحف مسوقن سوق داده شده، گفته شده لبیان الفساد فی تلک روایت، تو اون روایت تحریمش برای بیان فساد گفته شده، کما لا یخفا، که شیخ میفرمان این مخفی هم نیست، خیلی هم روشنه که این طوریه. که عرض کردم اون قرینه روشن وجود داره که اول حدیث ازش شروع کنن معایش عباد رو تقسیم کنن، دیگه ما نخوندیم از حدیث رو ولی مکرر هی گریز زدیم بهش دیگه. خب تا الان شیخ چه کار کردن؟ اول گفتن فظاهر عدم و فساد البیع، این یک. بعدش گفتن یحتمل فساد، خب البته یحتمل فساد گفتن لاشعار قولهی، خب لاشعار قولی علیه السلام بعد قولهی، که این فهو به حرامون محرمون، یعنی این دلالت روایت توحف بر فساد رو یه دلالت قوی هم ندونست شیخ، گفتن اشعار، تعبیر کردن به اشعار. خب لاشعار قولی فهو حرام محرمون بناء علی کذا، لکن فی دلالته، یا لکن نخونیم چون لکن ها شد دیگه تعملن، لکن فی دلالته تعملون، لکن در دلالت این فقره از روایت تو هفت تعمله، در دلالتش تعمله. یعنی چیکار کرد شیخ؟ از این احتمال عدول کردن. خب حالا اینجا سوال مطرح میشه که وجه تعمل مرحوم شیخ چی هست؟ چرا تعمل داره؟ سیاق قبول نداره؟ مرحوم سید اینجا خب جای تعمل هم داره که واقعا چرا شیخ تعمل داره؟ مرحوم سید یزدی حاشیه قشنگی دارن اینجا، چون فرمان که این فی حد نفسه دلالت روایت توحف مشکلی نداره. خب مشکلش اینه که ما اگر بخوایم مستلزمه ببخشید بخوایم این فی حد نفسه روایت تو هم همچین دلالتی داره و این دلالت فی حد نفسه مشکلی نداره، لکن اگر بخوایم این رو ملتزم بشیم، این نکته رو ملتزم بشیم که هر معامله‌ای که حرام بشه به یه عنوانی حرمت بخوره به یه عنوان دیگری که برش منطبق شه، حرمت به خود عنوان خودش نخوره، لازمه پذیرش این حرف اینه که ما این حرف رو تعمیم بدیم، بگیم هر جای دیگه هم که چی؟ هر جای دیگه هم که حرمت خورده باشه به یه عنوان دیگری که بر معامله منطبق بشه، خب اونجا هم باید بگیم معامله فاسده، در حالی که همچی حرفی رو نمیشه ملتزم شد. خب عبارت سید رو براتون بخونم، الانصاف ان الدلالت من حیث هی لا تعمل فیها، دلالت فی حد نفسه مشکلی نداره، الا انه لا يمكن الاخذ بظاهرها حيث انه يستلزم الحكم ببطلان كل معامله محرمه من اي وجه كان ولا يمكن الالتزام به، مستلزم اینه که هر معامله محرمی رو از هر جهتی حرام شده باشه این رو بگیم باطله. خب ولا يمكن الالتزام به، و این قابل التزام نیست، و دعوال التزام به تخصیص کما ترا، و اینم که بگیم که ملتزم به تخصیص میشیم و میگیم که مثلا این یه مورد مثلا بحث اعانه تخصیص خورده، حالا یه مواردی رو بگیم تخصیص خورده و به صورت قاعده کلی نمیتونه بگیم، یه مواردی حالا تخصیصا خارج رو اسخای میکنه، بگیم قاعده کلی اینه که هر معامله حرامی، هر معامله‌ای که حرام تکلیفی باشه وضعاً باطله، لکن یه مواردی تخصیص خورده و از این قاعده کلی خارج شده، اینا میگن کماتر از اون تخصیص اکثر لازم میاد. خب چون اکثر مواردی که حرمت خورده به عنوان ما به غیر عنوان معامله، فقها ملتزم به فسادش نمیشن. این حاشیه مرحوم سیده. البته حالا دیگران هم حرف دارن، حرف کنم ملتزم به چی بشیم؟ عرض کنم خدمتتون که این که بگیم که همه مواردی که بله بله اگر تعمیم بدیم. البته حالا ببینید اینم این که بخواییم بیاییم بله آقای سهیلی میگن که به قول استاد عرب ما داشتیم بودن فلیه کن و از اطلاع میگفتیم این کار رو انجام بدیم اینجور میشه نتیجه رو فلیه کن حالا دشه چه اشکالی داره، ملتزم میشیم که چی؟ همه معاملاتی که عنوان حرامی حرمتی بهشون خورده ولی حرمت تکلیفی به عنوان خورده که برش منطبق شده همه باطل باشه. کما اینکه بعضی قائل بودن دیگه، بعضی از متقدمین رو قائل بودن، عرض کردم بعضی خیلی افراطی بودن، حتی میگفتن اگر شما در عرض مخصوبه وایسیدی معامله انجام بدید معاملتون باطله، تا اینجام بعضی ها رفتن. خب اگر در عرض مخصوبه معامله انجام بدید معاملتون باطله، بعضی قائل به این هم شدن حتی. خب عرض شاید محضرتون که شاید آره یه وجه نمیتونه مرحوم سید مفروض گرفته که دلالت فی حد نفسه تمامه، گفته مشکل خارجی داره، که مشکل خارجی داره بوده که فقها ملتزم نمیشن به این عمومیت که بگیم هر جای عنوان محرمی منطبق بشه برای معامله، معامله رو چیکار میکنه؟ ابطال میکنه. مرحوم سید اشکال رو برده اینجا، ولی خب اینجور که آقای سعید فرمودن که حالا تو ذهن خودم بود البته این که شاید کسی امکان داره بگه که شیخ توی این عرض کنم اشعاری که گفتن یحتمل فساد به اشعاره، از همون اول احتمالشون رو با خلاصه ضعف بیان کردن، گفتن اشعاره یعنی ظهور روشنی نداره. البته خب زیرش هم گفتن اشعار قولی بناءً، اشعار قولی فهو حرام محرم بناءً علی ان تحریم مسوخون کمال یخفا بناءً به قول شما جبران بناءً قطعیش میکنه. آره اینم خب باز این تو ذهن من اینام اومده بود همه، لذا رفتم سراغ حاشیه سید. البته اون عبارت صفحه 152 اونجا رو اگر نگاه بکنید اونجا معذرت میخوام 152 اینجا بود دیگه.
لو تعامل شیخ برای تطبیق رو با تو فاقد محل بسه، یعنی اصل این دلالت و این ارشاد حرمت بندی بودن قبول داره رو
شاید. البته حالا درسته این نکته‌ای که آقای حمیدی میگن، باز اینم به ذهن من اومد که چون ببینید توی روایت فقره از روایت که آوردن اینجور بود یغوا بهی الکفر و شرک و بابون یوهن و بهل حق. خب اون اعانه‌ای که در حدیث تو حق اومده اعانه‌ای به قول مطلق نیست، اعانه‌ای که در حدیث تو حق اومده یه اعانه های خاصیه، اونجایی هست که با این اعانه خودمون کفر رو تقویت میکنیم، با اعانه خودمون از کنم خدمتون شرک رو تقویت میکنیم، الغا خصوصیت نکنیم، خلاصه اونجایی که با اعانه خودمون یه بابی از ابواب حق رو میبندیم. خب اونجایی که اینا باشه حدیث تو حق میگه معامله فاسده، ولی اعانه هایی که یه گناه معمولیه، گناه خلاصه صغیره‌ای که مستلزم تقویت کفر و شرک نیست، مستلزم این که باب حقی بسته بشه، باب باطلی باز بشه، مثلا باب حق بدعتی، مثلا باب حق بسته بشه باب باطل باز بشه، یعنی بدعتی در دین گذاشته بشه، مستلزم اینا نیست. شاید یه نکته تعاملش هم این باشه، بله چون ببینید ما فی جمیع وجوه المعاصی، یعنی همه معصیت هایی که باش کفر تقویت میشه، همه چیزهایی که منهی عنه از این جهت که کفر باش تقویت میشه، اینجوری معنا میکنه فی جمعی وجوه المعاصی، یعنی همه معصیت هایی که همه گناهان، همه کارهایی که ازش نهی شده به خاطر اینکه تقویت کفر و شرکه.
اینجوری بود و نبودش در واقع یکی
شده؟
بود و نبودش
چی؟ فی جمعی المعاصی؟ نه نه نه، حدیث میخواد ناظر به حکم معاوضه شه. خب چیزایی که موجب تقویت شرک و کفر میشه، خب اینا معاوضش، معاملش حرامه، به او شرایش حرامه، که حالا طبیعتا اینایی که موجب چیز میشه معصیت هم هست، که خود همین روایت میخواد بگه اینا معاصی هست، که معصیت هایی هست که موجب کفر و شرک میشه. اگر معامله ما مصداق معصیت هایی بشه که موجب تقویت کفر و شرک میشه، که تقویت کفر و شرک معصیت دیگه، از اون معصیت هایی باشه که موجب تقویت کفر و شرک میشه، یا باب حق باش منصد میشه، باب باطل باز میشه، این رو روایت تو افطاره میگه حرامه. هر نوع اعانه رو حرام نمیگه. به نظرم این از همه بهتر بود، همه این فروضی که دوستان گفتن همین رو من فکرش کردم، به نظرم این از همه بهتر است که شیخ داره میگه اشعار. خب اصل این که روایت تو افطار ناظر به حرمت وضعی هست، این رو شیخ مناقشه نمیکنه، کما اینکه اون صفحه چیزام صفحه 152 هم که بعدم میرسیم جزمی این رو میگه، میگه سه با ظاهر خبر تو هست الوارد فی بیان مقاصد سید و الباسده. منتها سؤال، آیا هر اعانه ای این خصوصیت رو داره؟ نه، فقط اعانه هایی که تو روایت تو هفت اومده که از قبیل چی باشه؟ تقویت کفر و شرک باشه، به یک معنی دلیل اخص از مدعا هست. خب اشکالی که شیخ داره میکنه فی دلالت تعمل، میخواد بگه این دلیلی که شما آوردید، ولو که این دلیل تمامه در جای خودش، خب این دلالت روایت تو هفت کمالا یخفان که شیخ حسن کمالا یخفان ناظر اون اشعاره نیست، اما یه ظهور داره، روایت تو هفت در این سیاقه ظهور داره، لکن چی؟ ما چجور روایت تو هفت رو منطبقه بر ما نحنفی کردیم؟ این عرض کنم خدمتون که تقویت کفر و شرک و اینها رو تعمیم دادیم، گفتیم چی؟ گفتیم شرک و کفر خصوصیت نداره، هر چیزی که موجب تقویت گناه و گناهکاری بشه، اینجوری ما دیدیم تعمیم دادیم دیگه. شیخ مخاطری گفتن اشعار، خب چون ظهورش کفر و شرک، ما اومدیم تعمیم دادیم گفتیم که بقیه معاصی هم شامل میشه. نکته اشعارش هم میدونه چه رفقا، نکته اشعارش دیگه ما بعض وقتا از اقوا از افرو میفهمیم، این به طریق اولویته، ولی اینجا میخواستیم از گناه بالاتر که عبارت بود از کفر و شرک و بابون یوهن و بلحق که بدعت گذاری باشه، از این میخواستیم چی؟ مادون این رو هم معصیت بودنش رو و حرمت معاوضهش رو استفاده کنیم، این دیگه ظهور نمیشه، طریق اولویت نمیشه، از این باب شیخ فرمودن اشعار. به نظرم این بیان از همه بیانایی که گفته شد، درسته بیانی که گفته شد بهتر باشه، که حاصلش این شد که نتیجهش این شد که مرحوم شیخ اعانه از حدیث تو هفت درسته که فساد فهمیده میشه، ولی فساد معامله‌ای که مصداق اعانه بشود در مسیر کفر و شرک و بدعت، این فهمیده میشه، نه برای عنب سازی و نمیدونم عرض کنم مزارت هم شراب سازی و امثال زاره. خب اینم یه جمله دیگه همی آخر داریم که وقت اونم گذشت، انشالله فردا یه جمله است، قبلا هم گفته بودم ولو تمت دلاله لثبت الفساد و قصد المشتری خواستتن للحرام لأن الفساد لا یتبعث، که اگر این دلالت روایت تو هفت بر فساد تمام بشه، فساد فقط در صورتی که مشتری به تنهایی قصد حرمت هم کرده باشه کافیه. خب یعنی یکی از طرفین قصد حرام داشته باشه کافی برای فساد معاوضه، خب لازم نیست هر دو طرف قصد کرده باشه. یعنی از نظر تکلیفی دقت بکنید، من باعث گناه نکردم، چرا؟ چون قصد حرام نداشتن، ولی همین مقدار که مشتری قصد حرام داشته، مشتری گناه کرده و با گناهش معامله از طرف مشتری فاسد میشه، معامله گفتیم تبعوض بردار نیست، اگه از طرف یکی از متعامله این فاسد بشه از هر دو طرف کلن چی هست؟ فاسده. البته یه نکته عرض کردیم، در مقام حکم واقعی تبعوض بردار نیست، در مقام حکم ظاهری بارها این رو گفتیم تبعوض بردار هست. والحمدلله.